به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به مباحث تاریخی و سیاسی. امروز در کنار شما برنامه طلایداران اقوام رو تقدیم شما میکنیم با جناب آقای دکتر نصابه، و امیدوارم که مثل همیشه در کنار ما باشید و به این برنامه گوش بسپارید. با شما هستیم از رادیو فارس با برنامه طلایداران اقوام. مهمان برنامه امروزمون هم آیه دکتر سیدامیدن اصابه هستن، مثل همیشه در کنار بنده حضور دارن و انشالله در خصوص ایالت فارس و مقاومت نهضت اسلامی و جنبه های مختلف این نهضت با ایشون صحبت بکنیم. در برنامه قبل هم رفتیم سراغ مباحث مختلفی. من سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر نصابه، خوش آمدید آقا، خسته نباشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم رب الشهداء و الصدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. سلام و صلوات میفرستم به پیشگاه مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و مجاهد پرور ایشون، و سلام درود میفرستم به همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایداران اقوام.
درود بر شما آقای دکتر نصابه، خیلی خوش آمدید. تو برنامه قبل رفتیم سراغ بلاد مختلف، از ایالت فارس و بنادر گفتید و همچنین از ایالت لارستان، و یه سری جنبه های مختلف دیگری هم نام بردید که هر کدوم از این جنبه ها تأثیر گذار بودن در مسائل مختلف جنوب کشورمون، همین ایالت فارس و ایالت لارستان. از جنبه اقلیمی یه مباحثی رو مطرح فرمودید و از جنبه جغرافیای سیاسی هم شما یه سه تقسیم بندی رو داشتید. اگه اجازه بفرمایید امروز در این برنامه بریم سراغ جنبه های مختلف دیگری که ناگفته مونده.
بله، ما به طور کلی برای شنوندگانی که از الان با ما همراه میشن عرض کنم، ما برنامه‌ای داریم برای روایت حماسه و ایثار طی این چند قرن نهضت مقاومت اسلامی که در جنوب ایران شکل گرفت. البته به سایر بلاد هم می‌پردازیم. چهار تا رکن تعریف کردیم: روحانیت بیدار، تجار بصیر، خوانین سلحشور و مردمان مجاهد طوایف و بلاد مختلف، که حالا بیشتر هم تمرکزمون مناطق جنوبی هست. حالا رسیدیم به بخش طوایف و بلاد. طوایف رو اشاره کردیم تو دو قسمت قبل، الان قسمت قبلی و قسمت اخیر رو داریم به بلاد و شهرها، قصبات و روستاها میپردازیم، و بالاتر از اونها تقسیم بندی های سیاسی بالاتر از اونها مثل ایالت ها. یعنی گفتیم در عرصه‌های جنوب ایران دو تا ایالت مهم طبق نقشه هایی که اشخاصی مثل آقای سون هدین سوئدی و بقیه انگلیسی ها و دیگران چاپ کردن، دو تا ایالت در عرصه‌های جنوب ایران وجود داشته. جنوب شرق و غرب عرض نمی کنم، در جنوب ایران دو تا ایالت وجود داشته دقیقاً، که ایالت فارس و بنادر می شده و ایالت لارستان. حالا اونور کرمان رو داشتیم که دامنه هاش تا سیستان بلوچستان فعلی و تا شمال غرب شبه قاره هند هم کشیده می شده حوزه نفوذش. این طرف هم خوزستان رو داشتیم که اون هم حوزه نفوذش تا بصره و مناطق حاشیه جنوب خلیج فارس ادامه داشته، و حتی شیخ نشین های فعلی که حالا ادعای استقلال دارن و اسم خودشون رو گذاشتن کشور، اینها جزو در واقع امیرنشین هایی بودن که به وسیله مثلا طایفه بنی کعب که زیر نظر پادشاه ایرانیا بودن از طرف اونها تعیین می‌شدن. یعنی امیرنشین کویت یا امیرنشین مثلا امارات فعلی، این شیخ نشین‌ها، اینها اگه کسی هم قرار بود اونجا مثلا تو ساحل یا اون حواشی سواحلشون حکومت جزئی محلی داشته باشه، این باید به وسیله مثلا طایفه بنی کعب اهواز تعیین می‌شد که اون هم با پادشاه ایران هماهنگ بود. و وابستگی سیاسی به این شکل بود. حالا پس عرصه های جنوبی ایالت فارس و بنادر و ایالت لارستان رو ما داریم.
بله.
خب این تقسیمات سیاسی رو ما گفتیم که چجوری بوده. ما قبل صفویه از دوره امام قلی خان اواسط شاه عباس تا عصر ناصری و از عصر ناصری هم گفتیم تا سال 1316 که تقسیمات سیاسی جدید رو از دوره رضاخان شکل دادن. خب حالا دیگه تکرار نمی‌کنیم اینها رو. یکی دیگه از جنبه‌های جغرافیایی که ما بعد در تحلیل نهضت مقاومت اسلامی طی این چند قرن در جنوب ایران مد نظر قرار بدیم، جغرافیای مذهبی هست. جغرافیا علم پراکندگیه، یعنی پراکندگی‌ها رو تحلیل می‌کنه، روابط متقابل رو هم در واقع تحلیل می‌کنه.
بله.
و عرض کنم خدمت شما که چون جغرافیا اگر درست اعمال بشه میتونه تعیین کنه دقیقاً چه چیزی در کجا باشه و در پراکنش صحیح پدیده‌ها میتونه نقش مؤثر ایفا بکنه، از این جهت ما میگیم که خداوند با علم جغرافیا داره پراکنش‌های مختلف رو در جهان هستی رقم میزنه و هر آن چیزی رو که تحت قالب علوم دیگه مثل شیمی و فیزیک و ریاضی و هندسه اینا آفریده با علم جغرافیا داره اداره میکنه. پس جغرافیا ابزار عدل هست، ابزار اجرای عدالت هست، چون امام علی فرمودن عدالت یعنی که هر چیز در جای خودش باشه و جغرافیا میگه که چه چیزی باید کجا باشه اگه درست اعمال بشه. پس جغرافیا ابزار اجرای عدالت و اداری جهان و از علوم مهم در مملکت داری هست. خب پس از این جهت جنبه ها رو خوب بدونیم در تحلیل وقایعی که مربوط به پهنه جغرافیایی میشه، مثل مثلا ماجراهای نهضت مقاومت در جنوب ایران. از جنبه جغرافیای مذهبی ما چند تا مذهب رو در استان فارس خودمون داشتیم. خب اسلام دین غالب بوده، تشیع مذهب غالب بوده، تشیع اثناعشری. عرض کنم خدمت شما در کنار برادران شیعه، برادران اهل سنت هم معمولا در عرصه‌های جنوبی بیشتر حضور داشتند و در کنار اینها ادیان دیگه مثل یهودی‌ها و مسیحی‌ها هم حضور داشتند و حتی زرتشتی‌ها که حالا معروف بودن به گبرها. مثلا در منطقه لارستان ما یه قلعه اژدهاپیکر داریم که معمولا در اختیار حاکم مسلمان و از دوره صفوی به طرف حاکم شیعه اون دیار هست.
بله.
که اون قلعه رو کنترل میکنه. یه قلعه هم تو گراش داریم معمولا که قلعه گراش هست، قلعه لار هم هست و معمولا اینها در واقع منطقه رو تحت کنترل خودشون داره.
بله.
خب قلعه های دیگه هم هست تو عرصه‌های جنوبی تر، مثلا سمت لامرد، گاوبندی، جای دیگه، حالا اونا رو من فعلا نمیخوام اشاره کنم، ورود کنم. خب عرض کنم خدمت شما که این قلعه مسلمان‌ها حساب میشه. روبروش یه قلعه بوده، مثلا شهر قدیم لار اگه شما تشریف برید روبروش اون بر بالای قدمگاه یه قلعه بوده که قدیما میگن قلعه گبرها بوده.
بله.
خب این گبرها یا زرتشتی‌ها بعداً مهاجرت کردن به هند. بعضیا مسلمان شدن، یه عده مهاجرت کردن. اینا هم یه تشکیلاتی برای خودشون داشتن تا همون اواخر که اونها هم تأثیر می‌ذاشتن. یه بخش هم در اختیار یهودی‌ها بوده. یعنی یهودی‌ها هم بازار و اقتصاد و عرض کنم سیستم خودشون داشتن و نیروهای شبه نظامی و عرض کنم اجرایی خودشون هم داشتن. اینا هم تشکیلات داشتن.
درسته.
و اینا هم تاثیرگذار بودن. پس ما اگه بخوایم ماجراهای مربوط به نهضت اسلامی جنوب رو تحلیل بکنیم، باید حتما توجه داشته باشیم به این قطب‌بندی‌ها. مثلا شبکه‌ای که یهودی‌ها ساخته بودن در لارستان تأثیراتی داشته، بعد اونجا ماجراهایی براش پیش اومده، مهاجرت کرده به شیراز، در شیراز هم ماجراهایی داشته. تو تمامی وقایع حضور داشتن، از مشروطه مشروطه تا وقایع مابعدش جنگ جهانی اول و اینها.
متشکرم.
اینا رو باید مد نظر داشته باشیم.
خیلی متشکرم. بخش اول رو دوستان عزیزم شنیدین. انشالله بریم برگردیم، باز میریم سراغ ادامه مطلبی که در خصوص جغرافیای مذهبی لارستان آقای دکتر حسن
فارس و بنادر.
بله. خب خوش آمدید به بخش دوم برنامه طلایداران اقوام. تو بخش اول آقای دکتر اشاره کردین به بحث جنبه دیگری از این تقسیم بندی هایی که شما در خصوص قصبات مختلف پهنه جغرافیایی استان فارس گفتید. در خصوص بحث جغرافیای مذهبی اشاره کردید.
بله.
و گفتیم که اگه بخوایم نهضت اسلامی رو مرور بکنیم، تحلیل کنیم و بررسی بکنیم، باید توجه کرد به همه قطب‌بندی هایی که وجود. بله. دارد در جغرافیای مذهبی.
بله.
مثلا قلعه مسلمانان در جنوب ایران در لارستان که در مقابلش قلعه گبری‌ها یا زرتشتی‌ها هم وجود دارد.
بله.
ما در این بررسی به هر دو قلعه باید توجه بکنیم، به قطبندی‌ها
و تشکیلات یهودی‌ها
و تشکیلات یهودی‌ها. بله. ادامه‌شو با صحبت‌های دکتر نصاب می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. یکی از نکات خیلی بارز و شاخص در بحث جغرافیای مذهبی در استان فارس به بنادر و ایالت لارستان این هست که ما حضور شیعه و سنی رو در کنار هم می‌بینیم، بسیار پررنگ و بسیار یکدل و همدل. این خصوصیت رو در کمتر جایی میشه در عالم پیدا کرد. شما همین الان که در قرن 21 هستید تنش‌های مذهبی رو در جاهای مختلف می‌بینید.
بله بله.
حتی در ایالات متحده، حتی در انگلستان بسیاری از تنش‌هایی که بین انگلیس و ایرلند شمالی هست ریشه مذهبی داره همین الان هنوز.
بله خب مثلا الان توی یکی از یافته‌های جدیدی که در خصوص سنگ محراب استونهنج
بله.
پیدا شده، اون سنگ محراب که خیلی براشون مهم هستش
بله.
مثلا فهم کردن مال ولزه
بله.
ولی اخیراً مشخص شده مال اسکاتلند. همین برای خودشون چالش‌ها ایجاد کرده، یه سری مشکلات ایجاد کرده. حالا یکی میگید واقعا در کنار هم یک دل هستن، واقعا در طول تاریخ دیدیم،
به
خصوص اون مصباح دیوان عوضی رو ما در جنوب و مدیریتش رو. بله
شما بله به نکته خوبی و شخصیت خوبی اشاره کردید. اتفاقا می‌خواستم اسم ایشون رو هم ببرم به مناسبت. نگاه کنید ما دقیقاً هم عصر ماجراهایی که در منطقه جنوب پیش اومده، یعنی از دوره صفویه تا دوره قاجاریه، یعنی دوره صفویه، بعد از دوره صفویه هم دوره افشاریه، بعد دوره زندیه و بعد دوره قاجاریه.
بله
این ماجراهایی که پیش اومده هم عصر اونها در اروپا جنگ‌های 80 ساله و 30 ساله آفره. داشتیم، همه هم ریشه مذهبی داشتن.
بله بله
خب جنگ‌های 80 ساله و جنگ‌های 30 ساله همه هم ریشه مذهبی داشته که اون پیمان وستفالی که بعداً منجر میشه به تشکیل کشورهای مختلف و اون واژه نیشن استیت ملت واحد از دلش در میاد و بعدم جنبه استعماری پیدا میکنه برای جداسازی ملت‌های مشرق زمین و ملت‌های مسلمان از هم دیگه، این مربوط میشه به همون جنگ‌های 80 ساله و 30 ساله با
بله.
تمام اون در واقع خونریزی‌های عجیب غریبی که درش اتفاق افتاده. اما در جنوب ایران شما اصلا شاهد جنگ‌های مذهبی این چنینی نیستید،
وجود نداره.
شما برید یه جنگ 5 ساله بیارید، 80 ساله نمی‌خوایم، 30 ساله هم نمی‌خوایم، اصلا یه جنگ 2 ساله بیارید، یه جنگ 1 ساله بین
مذهبی باشه، ریشه اصلا نداریم.
بله نداریم.
آقای دکتر اصلا حالا بحث قبل از جنگ‌های صلیبی هم وجود داره که مسیحی‌ها شروع می‌کنن به کشت و کشتار یهودی‌ها در اروپا که بلد. اینها انتقام حضرت مسیح رو به گونه‌ای خودشون ادعا دارن که ما انتقام حضرت مسیح. این جنگام خیلی طولانی هستش.
بله بله. همون جنگ‌های 80 ساله و 30 ساله که عرض می‌کنم بین فرقه‌های مختلف مسیحی از کاتولیک تا پروتستان.
درست.
و باز بین پروتستان‌ها فرقه‌های مختلف، بین کاتولیک‌ها گرایش‌های مختلف. بعد حالا جالبه که همون‌ها بعداً جبهه بندی‌هاشون کشیده شده به جنگ جهانی اول و دوم.
عجب.
و جنگ جهانی اول دوم وقتی نگاه میکنید اگه بخواید از جنبه مذهبی بهش
بپردازید بی تاثیر نیست.
بله بله. جنگ بین یه حوزه پروتستانی با یه حوزه ارتدوکسی در شوروی، یه حوزه پروتستانی در قلب اروپا با یه حوزه پروتستانی دیگه در جزیره انگلیس، یا یه حوزه پروتستانی با یه حوزه کاتولیک در فرانسه. حالا من تا جنگ جهانی اول دوم رنگ و بوی سکولار و لیبرال به خودش گرفته
بله.
و تحت اون شعارها هست، ولی وقتی نگاه میکنید به ریشه هاش، ریشه ها در همون جنگ های ما قبلش هست. خب
یعنی
جنگ هایی که 80 سال و 30 سال نام گرفته.
تکمیل صحبت های شما، بین خود فرانسه و انگلیس بیش از 3000 جنگ داره.
بله.
خیلی زیاده واقعا. بله. ما همچین اتفاقاتی
بله.
در کشور خودمون ابدا وجود
بله.
نداره.
بله. نداریم. بله. حالا چرا میگم اون جنگ های 30 سال و 80 سال دنبالش کشیده به جنگ جهانی اول؟ به خاطر اینکه در ادامه یا در پایان اون جنگ های 80 سال و 30 ساله، اون پیمان وستفالی و مونستر و چیزای دیگه باعث شد که در اروپا یک تقسیمات سیاسی شکل بگیره. این تقسیمات سیاسی موجب نارضایتی یه عده و خوشنودی یه عده دیگه شد.
بله، بله.
این نارضایتی‌ها باعث شد ادامه پیدا کنه دامنش تا جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم.
درسته.
حالا ادعاهای ارضی که مثلا هیتلر داشت به خیلی از جاهای اروپا برمیگشت به همون ماجراها.
بله.
خب حالا میخوام عرض کنم خدمت شما در ایران، در مثلا در عرصه‌های جنوبی و در هیچ جای ایران شاهد اختلافات قومی یا شاهد نسل کشی های قومی یا شاهد اختلافات مذهبی بون شکل نبودیم.
الان
شما در همین قرن 20 آخر قرن 20 شاهد بودید چجوری در بوسنی هرزگوین
بله.
افتادن به جون کروات ها و چتنیک های سرب، افتادن به جون بوسنیایی های مسلمان.
بله.
هم تصفیه قومی کردن هم تصفیه مذهبی کردن
دهیه.
و کشتار سربرینیسا که دیگه بله. معروفه. خب اما ما در ایران اصلا هم چیز نمی‌بینیم. این نقطه قوت ما هست که باید همچنان هم حفظ بشه، یعنی مردم شیعه و سنی، اتفاقا در ماجراهای مختلف همونجوری که اشاره فرمودید شخصیت‌های بارزی داریم در بین برادران اهل سنت، بزرگواران مثل ملا عبدالرحمن مصباح دیوان عوضی که ایشون حاکم بندرعباس بودن، اما در کنار یه سردار شیعه به نام حسین سالار حاجی آبادی معروف به حسین کرکن، ایشون زیر پرچم یک مجتهد شیعه آیت الله العظمی نجفی لاری فتوای جنگ و جهاد رو بوسید بر سر گذاشت و انگلیسی‌ها رو دوبار ریخت به دریا. نیکیارانی سر و جان بیخته، شیعه و سنی به هم آمیخته، که اتحاد از خونشان مشروب بود، پیشواشان مرد حق یعصوب بود. اینا پیروان حضرت امیرالمؤمنین یعصوب و دین بودن. همین الان در ماجراهای غزه و طوفان الاقصی همین همدلی‌ها رو می‌بینیم. نامه‌ای که جناب مجاهد بزرگوار برادر عزیزمون یحیی سنوار زده که آقا غزه وضعیتش کربلاست و اشاره می‌کنه به مصادیق کربلایی و جنگ عاشورایی در غزه. یا همین الان یه فیلم دیدم که ایشون اشاره میکنن به صحبت‌های از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بله.
عرض کنم خدمت شما، اینا نشون میده که علارغمی که او برادران اهل سنت هم هستن، اونا و ما خیلی متحد داریم، در کنار هم با دشمن واحد می‌جنگیم. در جنوب ایران در اون دوره هم همین اتفاق افتاده. خب پس این جزء چیزایی هست که ما باید مد نظر قرار بدیم. علاوه بر اینها دشمن سعی کرد که در جنوب ایران ایجاد نفاق بکنه و ایجاد افتراق بکنه و اختلاف افکنی کنه از باب مذهبی، چون دید نمیتونه بین برادران اهل سنت و شیعه ایجاد اختلاف بکنه، رو آورد به فرقه سازی.
عجب.
از جمله کاری که در بلاد اسلامی کردن، از جمله در عربستان سعودی و بعد مشابهش در ایران، اومدن دو تا فرقه درست کردن. در عربستان وهابیت رو پر و بال دادن و در جنوب ایران بهائیت و بابیت رو، اول بابی ها و بعد هم بهائی ها، اینها رو پر و بال دادن و مورد حمایت قرار دادن. و جنگ هایی که در مدت، یعنی از میانه عهد ناصری به این طرف شده، یه بخشیش تا دوره مشروطه مشروع بعدم جنگ جهانی اول و ماجراهای بعدش، یه بخشیش مربوط میشه به نقش بابی ها و بهایی ها که باعث شدن که در بلاد مختلف بلوا ایجاد بشه و البته مردمان بلاد مختلف هم به نحو احسن و اکمل اینها رو به عنوان عوامل استعمار سرکوب کرد. حالا همین بابی ها و بهایی ها علاوه بر این که در بخش سران و بخش سران در واقع شبکه‌ای عمل میکردن، حالا عوامشون بعض وقتا ناخواسته میافتن تو ایدام، ولی خواستشون مشخصا میدونن دارن چیکار میکنن.
درسته.
از طریق این شبکه که ایجاد کرده بودن، ترورهای بیولوژیک، ترورهای فیزیکی، حتی ایجاد بلوا و آشوب، جاسوسی و غیره و ذلک برای استعمار پیر انگلستان انجام میدادن در این بخش و باعث جنگ هایی هم شد. مثلا سردار شهید شیخ زکریا دارابی نوایگانی از جمله کسانی بود که جنگ های شایانی با بابی ها و بهایی ها داشت و نهایتا هم توسط همین بابی های عامل انگلیس ترور شد و به شهادت رسید. یعنی کسی بود که عوامل استبداد و استعمار رو 3 ماه در کرمان به محاصره گرفت، اما جنگ های شایانی که در عرصه های مختلف، در داراب، در کرمان، در جاهای مختلف، در سروستان، اما متاسفانه توسط همین عوامل بابی بهایی به شهادت رسید. که این نشون میده که دشمن چون نتونست بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنه، دست زد به حمایت و ساختن فرقه های مندرآوردی از جمله بابیت و بهائیت و از طریق اونها سعی کرد که جنوب ایران رو دچار جنگ های مذهبی و فرقه‌ای بکنه، که الحمدلله با هوشیاری مردمان مختلف موفق نشد.
بله، متشکرم. بخش دوم رو تقدیم حضور شما شنوندگان خوبم کردیم، ان شاءالله بریم برگردیم. بخش پایانی رو همچنان با شما هستیم. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه طلایی داران اقوام. نکته اساسی که در بخش دوم آقای دکتر نصاب فرمودن، بحث روی آوردن عوامل استعمار به فرقه سازی های مختلف بود. چون نتونست به نهضت مقاومت اسلامی ضربه کاری وارد بکنه، از طریق فرقه سازی های مختلف، مثلا در عربستان ما وهابیت رو داریم و در ایران هم که بابیت و بهائیت رو داریم. بله. که اشاره هم فرمودید که به شیخ زکریا دارابی که توسط همین عمال،
بله،
عمال بابی ترور شده. در بخش پایانی های دکتر نصابه بریم سراغ پراکندگی های علمی و نظامی. به گمانم یکیشو میتونیم بگیم.
بله. حالا بیشتر الان نظامی رو بریم تا بعد. بله. علمی رو بعدن. از جنبه جغرافیای نظامی ایالت فارس و بنادر و ایالت لارستان در اون عصر باید از چند زاویه و در چند قسمت دیده بشند، از جمله در بخش صنایع نظامی که خیلی حرف داشتیم برای گفتن، در بخش قدرت بسیج کنندگی و فرماندهی میانی و همینطور در بخش فرماندهی عالی و ستادهای عالی و همینطور توی بحث عوارض طبیعی که خیلی تأثیر داشته روی وضعیت جنگ‌ها و همچنین قطب‌بندی‌های نظامی که حالا مخالف و موافق و اینها رو باید با هم دید که مجموعه اینها علاوه یه سری عوامل دیگه اون ساختار و شاکری جغرافی نظامی مناطق جنوبی ایران رو تشکیل میدادن و با هم درست میکردن که حالا اینها رو انشاءالله به تفصیل در موردشون سخن خواهیم گفت. ما شاید خیلی همون فکر کنیم که اصلا در دوره قاجاری هیچی نداشتیم، این تبلیغاتی که متاسفانه اعمال میشه که ما تا قبل از پهلوی اول هیچی نداشتیم، سواد نداشتیم، لباس نداشتیم، عرض کنم خدمت شما رنگ رو نداشتیم، برابو نداشتیم،
صنایع نداشتیم. قاجار رو میبینن و عکسایی که از دوره قاجار رو
بله اونا جهتدار هستن،
قضاوت میکنن نسبت به قبلش.
دقیقاً اینا جهتدار هست. همین الان عکسایی هست از به یادگار مونده از مرحوم میرزا فتح‌الله چهره‌نگار، شهردار شیراز، نمایشگاهی زده بود تو بلوار چمران، بنده رفتم دیدم، با جناب استاد جاویدیان رفتیم همین دو سال پیش، اینقدر با کیفیت بود، بعد چهره ها چه زیبا، لباس ها چه فاخر، اینا همه عکسای دوره قاجاره، آدم کیف میکنه. منتها یه عده میان مثلا یه عکسی که خیلی هم معروف شده تو اینترنت پخش میشه و فضای مجازی، یه جهانگرد مثلا اروپایی اومده تو عزتخواست از یه بچه‌ای که حالا اون بچه بر سر قحطی، ماجراهای جنگ، هر چیزی که بوده، خیلی لباس پروسلی بدی پوشیده و سر صورتش هم پر مثلا پشه و اینا، اینو مثلا گرفتن و پخش کردن،
این نماد وضعیت اجتماعی مردم شده.
بله
در اون
دوره یه پروفسوری زمان شاه از آمریکا اومده بود در تو اقلیم ایران فیلم بسازه، مستند بسازه، جناب استاد کردوانی که استاد بنده بودن، ایشون میگفتن که آقا توی جلسه‌ای که تو دانشگاه تهران گرفتیم، میگفتن من همون زمان شاه، میگفتن من به این استاد آمریکایی پرخاش کردم، گفتم تو برای چی رفتی دوربین رو برداشتی زوم کردی رو صورت یه بچه‌ای توی مسیری در حال کوچ، روی صورت این بچه‌ام پر پشه، میخوای بگی ایرانیه، اینا اینو ببری آمریکا نشون بدی
منظور
که ایرانی اینا.
بله.
خب اینا جهتدار یه سریش، اینو نباید فریب بخوریم، این دیگه چیزی که حالا منم نمیگم استاد کردوانی که دیگه پدر کبیر شناسی ایران و از اشخاص مطرح در امر جغرافیا ایشون گفتن.
و جالب اینه که همه سیاهایی که اومدن ایران، ایران رو به فراوانی، به وفور نعمت، به رنگارنگی لباس ها، به آینه های مختلف، یعنی اشاراتی میکنن که و میگویند که ما در اروپا همچین چیزهایی رو، صنایع، تولیدات، بافته ها، فرهنگی رو نداریم.
بله. حالا اینو عرض کنم، ایران به دو قسمت تقسیم میشه.
بله.
ما قبل جنگ جهانی اول و ما بعدش.
ما بعدش.
این جنگ و بعدش. این ما قبل جنگ جهانی اول رو شما اگر برید نگاه بکنید توی سفرنامه‌های حتی خود اروپایی‌ها بهش می‌رسید که اصلا ایران مردمانش یک پوشش خیلی مناسبی داشتن و حتی زیبارو بودن، برخلاف اون چیزی آفره. که در عکس‌ها می‌خوان نشون بدن که مردمانی بد چهره یا بد لباس هستن. حالا من یه نمونه بگم برم سریع سراغ اون مطلب جغرافی نظامی. اینو من به نقل از کتاب‌های سون هدین میگم. ایشون در کتابش در جلد اول ایران عصر ناصری ایشون میگه نه، شکل ظاهری فارس ها شکلی هماهنگ و موزون است.
درست.
این رو در صفحه، حالا دوستان خواستن برن و صفحهش رو هم ببینن، در صفحه 340 کتاب میگه ایشون، میگه که نژاد ایرانیان تا حد زیادی همانند نژاد اروپاییان است و از دید اروپاییان آنها انسانهای زیبایی هستند، نوع ایرانی عادی و معمولی زیباست. بعد خودش میگه من ای که شما توی راه بر بخورید به یک مثلا جادوگری یا مثلا یه آدم پیر گرسنه ژنده پوشی که در حال کوچ هست، ایشون میگه، خودش میگه، میگه البته چنانچه انسان در بین آنان به یک درویش پیر و گرسنه و ژنده پوش و یا جادوگر کوچ کننده برخورد نکند.
بله.
اگه به اینها برخورد نکنه عموم ایرانی ها زیبا رو هستن. بعد شما تو عکس های جور دیگه اصلا این مشخصه. بله. که بعضی چیزا جهت داره، مثلا اون عکسایی که بازنشر میشه. بله. نگاه کنید، ما در بخش جغرافی نظامی در استان یا ایالت فارس و بنادر و ایالت لارستان و جزایر سه جنبه رو باید مد نظر قرار بدیم. اول بخش صنایع نظامی.
بله.
که اینو میگم از منابع مختلف که ما صنایع نظامی داشتیم. دوم در بخش بسیج نیرو که عرض کنم خدمت شما ایلات، طوایف، شهرها، بلاد و قصواتی بودن که قدرت بسیج کنندگی خارق العاده ای داشتن.
این خودش خیلی مهمه.
بله. اینو باید به خاطر اشاره کنیم.
بله.
و دیگری در بخش فرماندهی و ستاد که بله. کدوم شهرها نقش فرماندهی و ستاد رو ایفا می‌کردن، مثل لارستان، مثل فیروزآباد، مثل شیراز.
بله.
اینا رو باید مد نظر قرار بدیم. حالا ان شاء الله شهرهای مختلفی هم که عرض کردم تو بخش صنایع نظامی و بسیج نیرو فعال بودن، اونها هم خواهیم آورد، مثل شیراز و کازرون و خنج و عوض و سروستان و جهرم و خیلی جاهای دیگه که انشالله تک به تک در قسمت بعدی از اینها یاد خواهیم کرد. با اون جمله طلایی تا داراب و عرض کنم جدید. اینو میخوام عرض کنم خدمت شما که هر وقت ما میخوایم بیایم سراغ تحلیل وقایع مختلف، مخصوصا تو بخش تاریخی، حتما باید معیارهای جغرافیا رو مد نظر قرار بدیم تا خوانش ما از تاریخ یک روایت ساده و روحانی صرفا ساده نباشه که هر کسی میتونه انجام بده، بره لای کتاب یا منبع باز کنه و اونو بخونه. درست. باید رسانه وقتی قرائتی رو از تاریخ ارائه میده به شنوندگان، باید همراه باشه با یه سری معیارها و اون معیارها در اختیار علم جغرافیا است. ما در قسمت قبل بر اساس معیارهای جغرافیایی یه سری چیزا رو اشاره کردیم به بعضی از جنبه ها در بخش بلاد و کسبات و طوایف. در این جلسه به همین نحو در بخش بعدی هم انشالله این رکن چهارم رو باز از دیدگاه جغرافیای نظامی و جغرافیای علمی بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد انشالله.
بله، متشکرم از آقای دکتر نصاب و سپاس ویژه از شما شنوندگان خوبم. به پایان برنامه امروز طلایی‌داران اقوام رسیدیم. ممنونم بابت همراهی و همدلی تک تک شما. بدرود و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.